بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در خطبه 86 نهج البلاغه، اولین ویژگی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای محبوب ترین عباد خدا نقل میکنه حزن، و با فاء تفریع هم حضرت این مطلب رو بیان میکنن که این فاء تفریع فستش ارل حزن در حقیقت نتیجه اون اعانه الله علا نفسه، یعنی این ویژگی و 39 ویژگی دیگر میوه های شیرین اعانه خدا نسبت به عبد و یاری و کمک پروردگاره. استشعار هم گفته شد به معنای لباس زیرینه که چسب بدنه، و این که حضرت کلمه یا جمله استشعار رو به کار گرفتن، میخوان بفرماین که این حزن با قلب این محبوب ترین عباد خدا وحدت داره و یه حزن دائمه، یک حزن پیوسته و چسبیده به دل این بندگان خداست. و این حزن رو هم بحث شد که حزن مثبت در برابر حزن منفی، چون قلب چنین انسانهایی به خاطر علمی که به حقایق امور دارن از طریق آیات قرآن و مدرسه اهل بیت دچار حزن منفی نمیشه. یه روایتی رو مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل میکنن در باب ایمان، جلد دوم عربی کافی، که اونجا در اون روایت گفته شده که وجود مبارک رسول خدا به زید بن حارثه فرمودن کیف اصبحت، در چه حالی هستی؟ در جواب رسول خدا عرض کرد اصبحت و موقنن. پیغمبر اکرم فرمودن و ما علامت و ذالک، این که در حال یقین به سر میبری علامتش چیه، نشونش چیه؟ چون این ادعای خیلی سنگین و مهمیه. یقین حال انبیاء خدا و اولیاء خاص الهیه، یه نشانه هایی رو برای پیغمبر بیان کرد، از جمله این بود که من باطنم و درونم از دنیا کنار رفته و خالی شده و علامت این خالی شدن درونم از دنیا اینه که ذهب و حجر برای من مساویه، یکیه. همونی که معاویه درباره امیرالمؤمنین گفت، این مطلب ظاهرا از معاویه نقل شده که اگر دو تا انبار در اختیار امیرالمؤمنین قرار بگیره، یه انبار پر از طلا، یه انبارم پر از کاه، امیرالمؤمنین اول اون انبار طلا رو تقسیم میکنه بین اهلش و بعد انبار کاه رو، برای اینکه قلب امیرالمؤمنین طلا و کاه پیشش مساویه، هر دو عنصر دنیاییه که این دو عنصر دنیایی رو امیرالمؤمنین راه به خودش نداده، فقط از بیرون داره نگاه میکنه عناصر رو، که در خطبه متقین هم عنایت فرمودید وقتی اهل تقوا رو تعریف میکنه، یکی از خصوصیت‌های اهل تقوا رو این طور بیان میکنه که آدم اگه به این مقام برسه، یقیناً در صف اولیاء خاص خدا قرار گرفته و در حد خودش انسان کاملیه. عظم الخالق و فی انفسهم، جمله بندی خیلی جمله بندی جالبیه، عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، یعنی ما دون خدا رو به باطن راه ندادن، مادون خدا همه براشون بیرونیه و وقتی نگاه میکنن یه شیء بیرون از خود و خدا رو دارن نگاه میکنن، اونم خیلی کوچیک میبینن، حالا انبار طلا باشه کوچیک میبینن، یا حکومت باشه، صندلی باشه کوچیک میبینن، چنان که به ابن عباس فرمود این صندلی که زیر پای منه و این حکومت به اندازه این کفشهایی که میگی ارزش نداره، که من وصله کردم پیش من ارزش نداره، لذا هیچ وقت اینا تحت تأثیر بود و نبود اشیاء قرار نمی گرفتن به خاطر اون معرفتشون به حقایق امور. اگر بود، به قول رسول خدا می گفتن الحمدلله رب العالمین، باز خدا رو نگاه می کردن، خوشحال به نعمت نبودن، مغرور به نعمت نبودن، اسیر نعمت نبودن. اگر بود نعمت الحمدلله رب العالمین، اگر نبود میدونستن که نبودش به حکمت حق که نیستش، به لطف حق که نیستش، میگفتن الحمدلله علی کل حال. در روایات هستش که شیطان یعنی ابلیس به پروردگار عالم گفت اگر ایوب رو بنده خوب خودت میبینی به خاطر این همه نعمتیه که در اختیارشه، این کشاورزی آباد، این بدن سالم، این 12 اولاد، این خانه. خداوند متعال بهش خطاب کرد ایوب ایوبه، میخواد اینا رو داشته باشه، میخواد اینا رو نداشته باشه. و بعدم پروردگار برای اینکه حقیقت ایوبی ایوب رو بنمایونه به ابلیس فرمود قسمت به قسمت اینا از دستش میره و میبینی که در حالش تغییری نخواهد کرد و همه برای یه مدتی ازش گرفته شد، نه در عبادت کسل شد، نه ارتباطش با خدا ضعیف شد، عبادت همون عبادت بود و ارتباط هم همون ارتباط و محبت همون محبت، کمترین کسالتی برای او نسبت به پروردگار عالم نیومد. و بعد از اون همه حوادث میگه بنده خوبی ایوب. بعد از اون حوادث، بنابراین اون چه که در بیرون بیرونی نگاه میکنن و را نمیدن در درون که اسیرشون بکنه، گفت برای من مساویه که طلا باشه یا سنگریزه باشه، استوا اندی از ذهب و حجر. پیغمبر اشاره کردن بهش، فرمودن هازار رجلون نور الله قلبه بل ایمان. این ایمانش ایمان علمی نیستش، ایمانش ایمان نوریه، ایمان کشفیه، یعنی به حقیقت رسیده. انیشتن هم در مقالاتش اصرار داره که من به خدا اعتقاد دارم، ولی این اعتقاد اعتقاد علمیه، یعنی عالم به اینه که خدا هستش ولی خدا در او تأثیری نداره. امیرالمؤمنین ایمان به خدا داره، در پرتو اون ایمان امیرالمؤمنینه که همه چیش متعادله و همه ارزش‌ها در او ظهور داره، ولی در انیشتن ظهور نداره، در نیوتن ظهور نداره. نیوتن هم میگفت خدا ولی یهودی ماند و یهودی مرد، انیشتن میگفت خدا ولی بر همون مذهب باطلش موند و بر همون مذهب باطل هم مرد. فرق میکنه ایمانی که علم به خدا باشه یا ایمانی که عرفان به خدا باشه و نورانیت بین انسان و بین پروردگار باشه. البته این یه بحث مفصلی داره که خود شما میتونید در ضمن آیات، روایات، مطالعات کتب به هر دوش به طور تفصیل برسید. ایمانی که ایمان علمی باید اسمشو گذاشت و ایمانی که ایمان نوریه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یه وقت من با زحمات علمیم جهلم نسبت به این معنا کنار میره که عالم کارگردون داره، دیگم کاری بهش ندارم، یعنی فقط در این نقطه میرسم و میمونم، عالم کارگردون داره. ولی یه وقت به این کارگردانی که میرسم خودم رو تسلیم او، خواسته های او، فرمان های او، انبیاء او و امامان میکنم و میشم عبدالله به معنای واقعی. این خیلی فرقه که من به این نقطه برسم که عالم خالق داره، دیگم کاری به کارش نداشته باشم، یا عالم خالق داره و تسلیم وجود مقدس او در افعال و در حالات و در کارام بشم. در هر صورت حزن منفی برای این طایفه پوچ بی‌معناست. چرا؟ چون استوا عندهم از ذهب و الحجر، نعمت بیاد الحمدلله رب العالمین، نعمت بره الحمدلله علی کل حال، ولی حزن مثبت سراپای وجود اینها رو پر میکنه که عامل تحرکه، ولی حزن منفی نه، آدمو بیمار میکنه، آدمو کسل میکنه، روان انسان رو به هم میریزه. حالا دنیاشو از دست داده دیگه، سر از دیوونگی در میاره، جزع میکنه، فزع میکنه. ما درباره حزن منفی آیاتی رو قبلا خوندیم، روایاتی رو با هم خوندیم، حزن مثبت رو هم از هفته قبل شروع کردیم و آیاتش رو فقط خوندیم. الان میرسیم به روایات بسیار مهمی که در رابطه با حزن مثبت وارد شده. اون مربوط به پیغمبره و جنگه که غنیمت جنگی رو خدا حلال کرده بود. خب علل و شرایع صفحه 93. البته علل من چاپ نجفه، نمیدونم علل و شرایع چاپ جدیدم شده یا نه. دخلت علی ابی عبدالله و معی رجل من اصحابنا، وارد بر حضرت صادق شدم، یکی از یارانمون از شیعیان با من بود. فقلت له جعلت فداک، من با رفیقم که خدمت حضرت صادق رسیدم به حضرت عرض کردم فداتون بشم، یبن رسول الله اینی لعقتم و احزن، من گاهی مغموم و محزون میشم. من غیر ان اعرف لذالک سببا، علتش هم نمیفهمم. یه مرتبه میبینم قصه‌دار شدم، محزون شدم. حزن و غم با هم دیگه فرق میکنه که فرقشو در چند جلسه قبل عرض کردم. چقدر زیباست این جواب. فقال ابو عبدالله ان ذلك الحزن والفرح یصل الیکم منا، اگر منبع این حزن و این غصه رو میخوای و مرکز پخشش رو میخوای، ما هستیم، ما اهل بیت، ما ایم که منشأ و مبدأ این حزن و این خوشحالی هستیم. البته راوی راجع به خوشحالی نپرسیده بود، فقط راجع به حزن و غم پرسید. امام صادق علیه السلام خوشحالی رو هم اضافه کردن. لعنا ازا دخل علینا حزن او سرورون، برای این که وقتی قصه ای یا خوشحالی به ما دست میده، کان ذالک داخلا علیکم، اون حزن و خوشحالی در شما هم ظهور میکنه. چرا؟ علت. اگر این علت رو آدم یه مقدار عمیق بشه خیلی براش ارزش داره، خیلی. لعنا و ایاکم من نور الله عز و جل، برای اینکه ما و شیعیان واقعی ما باطنشون حقیقتشون من نور الله، چون ما در یه نقطه با همدیگه اشتراک داریم، هم ما اهل بیت هم شما شیعیان از نور خدا هستیم، و این نور هم ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. وقتی قصه یا شادی به ما میرسه در شما هم ظهور میکنه، که در یه روایت دیگه هم میفرمد شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا یفرهون لفرهنا و یحزنون لحزننا. حالا اگر ما یه مرتبه قصه دار میشیم، این پیجویی وقتی که میشه به این نتیجه میرسیم که این قصه اول متوجه حضرت ولی الله الاعظم شده که حالا جریانی رو در عالم میبینن علیه قرآن، علیه شیعه، علیه دین، و قلب مبارکشون قصه دار میشه، این قصه به ما منتقل میشه. حد روایت دیگه بله اونا بیگانه. ما عبدالله از عزوجل علا مثل طول الحزن، کتاب مکارم الاخلاق طبرسی جلد 2 صفحه 367، پروردگار عالم به مانند طول حزن، یعنی همین حزن مثبت، عبادت نشده. در توضیح این گونه روایات من مطالب مهمی رو به طور فهرستوار امروز براتون عرض میکنم به خواست خدا. اول روایات رو بخونم و اون مطالب فهرستوار خیلی زیبا این روایات رو توضیح میده. امیر المؤمنین علیه السلام بنا به نقل قرر، روایت 69-64 قرر الحکم، کم من حزین وفد بهی حزنه علا سرور العبد، چه بسیار حزینی که حزنش او رو به خوشحالی عبد وارد میکنه. روایت از زین العابدین کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 99، ان الله یحب کل قلب حزین، خدا عاشق هر دلیه که پر از حزنه. امام صادق، الحزن من شعار العارفین، این همونیه که روزای اول عرض کردم عده‌ای از شراح نهج البلاغه میگن این خطبه 86 بیان اوصاف عارفان بالله. الحزن من شعار العارفین لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم، اینا چون یه دل پاکی دارن، یه دل آینه‌ای دارن، به تعبیر امروزی ها دلشون مثل رادیو میمونه، موجگیره، از عالم غیب وارداتی بر اونها میشه، مثل معرفت بدون معلم که وجود مبارک زین العابدین کنار بازار کوفه به همه بزرگوارشون فرمودن خدا رو شکر میکنم تو معلمه بدون عالمی، یعنی یه وارداتی بر قلب وجود مقدس تو میشه عمه جان که باعث اینه که امامی مثل من بر اون واردات شکر بکنه خدا رو. و طول مباهاتهم تحت ستر کبریا، این واردات غیبیه اونها رو سراسیمه و دهشت زده میکنه از کبریایی پروردگار. یعنی وقتی که خود خداوند متعال عظمتش رو جلوه میده در قلب اونها، اینا در برابر اون عظمت و احساس کوچکی خودشون دهشت زده میشن. ولو حجب الحزن ان قلوب العارفین ساعتا، اگر این حزنو یه ساعت خدا از اینا بگیره لستقاسو به فریاد رسی بلند میشن و دوباره از خدا میخوان که اون حزن رو به قلب برگردونه، ولو وضع فی قلوب غیرهم لستن کرو، اما اگر در دل دیگران قرار بده میگن چرا این حزن بر ما اومده، میدونن که این حزن رو برطرف بکنن. این حدیث در کتاب بهار جلد 72 صفحه 70، اما آخرین روایت بهار 73 صفحه 157، این هم خیلی روایت مهمیه، از رسول خدا نقل شده، قد سئل عین الله، از حضرت پرسیدن خدا کجاست، خدا رو کجا پیدا بکنیم، حضرت جواب دادن عند المنکسرت قلوبهم، در شکست دلان. خب این حزن مثبت مواردش چه مواردیه؟ این موارد رو عنایت بفرمید، خیلی مهمه که همین موارده که انسان رو به حرکت زیبا وامی داره و این موارد هم کلش ریشه در توجه و تذکر و شناخت و معرفت داره. اول شناخت خدا، اونی که خدا رو میشناسه در کنار پروردگار همیشه قصه داره. قصه‌ش چیه؟ از این که چرا بیشتر خدا رو بندگی نکردم، چرا خالص‌تر، چرا عاشقانه‌تر، چرا نشده و چرا بیشتر از این خودم رو هزینه خدا نکردم. یعنی ببینید در کنار ارزش‌های الهی قصه داره، در کنار ارزش‌های ملکوتی و معنوی قصه داره. عاشق بود، خیلی بهتر از این خدا رو عبادت کنه، حالا فراهم نشود. عاشق بود، خدا رو خیلی بیشتر از این هزینش بشه، نشود. من مواردی که نقل میکنم گاهی با چشمم هم دیدم. یه بار در مشهد یه مرد آراسته و متدین قابل قبولی به من گفت من میخوام برم عیادت یه بیماری که این بیمار آدم خاصیه، اگر میای بیا بریم. گفتم بریم. وقتی که رفتیم بیمار در حال احتضار بود، یعنی چند ساعت بعد از این عیادت هم از دنیا رفت، چون خیلی هم آدم با ارزشی بود. در حرم حضرت رضا هم دفنش کردن. فرزندش در گوش بیمار، چون من او رو ندیده بودم در بیماریش، قبلا از بیرون دیده بودمش، آشنا نبودم باش، بهش گفت فلانی اومده عیادت شما. اسم منو برد، چشمشو باز کرد که فرزندش میگه دو سه روز بود حرف نمیزد، روشو کرد به من، دو جمله برای من گفت که خیلی دو جمله پرقیمت. یه جملهش این بود که به من گفت شما که در کار تبلیغ دین هستی و خود منم مدتی دین رو تبلیغ کردم، آدم واردی بود، ایشون به من فرمودن، من به این نتیجه رسیدم، آخه دم مرگ یه پرده هایی هم کنار میره، یه حقایقی رو آدم میبینه، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، یه حقایقی براش کشف میشه، کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید. به من گفت عالم رو شما خزانه ثروت خدا حساب کن، در این خزانه گوهری پرقیمت تر از تبلیغ دین وجود ندارد. و این حرفش هم با یکی از آیات سوره احزاب میخونه، الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله و یخشونه و کفا بالله حسیبا. این کفا بالله حسیبا خیلی حرف داره. مطلب دوم، گو من دو ماه نتونستم بلند شم، همینطور افتادم رو تخت، تنها آرزوم در این عالم اینه که براش دارم از غصه میمیرم، این حزن که یه بار دیگه به من اجازه بده دو رکعت نماز صبح همو ایستاده براش بخونم، همون نماز طبیعی رو، نه نماز ضروری و بناچاری رو که دارم خابیده میخونم. میگفت همین غرق غصم دارم میمیرم که چرا نمیتونم دو رکعت نماز بخونم. این یه مرحله حزنه. باز مرحله دیگه که ریشه در شناخت عمر داره، اونی که ارزش عمر رو فهمیده، اونی که ارزش عمر رو میدونه، اونی که مثل مرحوم آیت الله لزما بروجردی در سن 88 سالگی فرموده بودن من یک لحظه عمرم رو ضایع نکردم، یک لحظه، اونی که عمر رو میشناسه این قصه رو داره که با این مهمترین سرمایه که یه بار به انسان عنایت میشه چرا باش تجارت بیشتری نکردم و این وقت و لحظات و ساعتها رو تبدیل به عرض آخرتی نکردم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سوم، حزن عقلیه، به خاطر عقل، اونی که عقل شناس شده ناراحت از این که این عقل رو که امیرالمؤمنین میفرماد از حالت طبیعی میشه تبدیل به عقل مسموع کرد، یعنی عقل پخته، چرا بیشتر دنبال علم، دنبال معرفت، دنبال قرآن، دنبال انبیا نرفتم که این عقل پخته تر از اینی بشه که الان هست. چهارون، حزن برای نفس، این نفسی که پروردگار براش 11 تا قسم خورده که در تمام قرآن بی سابقه است، همین یه مورده که 11 قسم داره در سوره و شمس و ضحاها، حزن و غصه، برای این که چرا او رو به نقطه اوج قد افلح من زکاها نرسوندمش. البته این عناوینی که من دارم عرض میکنم تو کتابا بحثای مفصلی داره، شما وصیت‌نامه سید ابن طاووس به فرزندشون رو در کتاب محاسبه نفس ببینید که چقدر زیبا در این زمینه توضیح داده شده. پنجم، حزن برای قلب، برای خود قلب، که امام صادق علیه السلام از قلب تعبیر به حرم خدا کرده، در روایاتمون هست قلب المؤمن حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، که چرا من در این 50-60 سال اینو یه حرم پاک برای خدا به وجود نیاوردم، هنوز گوشه کنارش بعضی از بت‌ها خودنمایی میکنن. ششم، اونی که جایگاه اعضا و جواره رو میشناسه، هفت عضو، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت، قدم، فهمیده با همین زبان لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت با همه اعضا میشه چنین تجارت هایی کرد، چرا نشود؟ با شکم در حلال خوردن چه عبادتی میشه کرد؟ با شهوت سکوی پرواز مثل یوسف میشه درست کرد، با قدم رفتن به مجالس علم رو میشه انجام داد، با دست صد کتاب علمی و هدایتی میشه نوشت. خب وقتی اعضا و جوارح رو میشناسه نسبت به اعضا و جوارح در حزن که چرا بیشتر از این انجام نگرفته، یا وقتی که به مقام شناخت برمیاد ناراحت میشه که چرا از اول این کار رو انجام نداده و این ارزش‌ها رو با هزینه کردن اعضا و جوارح به دست نیاورده. مطالب در فصل اشعر الحوز تقریبا تمامه. در بخش بعد صفت دوم انشالله مطرحه و تجلب الخوف، که در اونجا هم مانند استشعر الحوز بحث واقعا مفصل و زیبا و پرارزشی وجود داره و من با عذرخواهی از همه عزیزان به خاطر اینکه ایام فاطمیه داره شروع میشه و سفرام یه مقدار بعضیش دوردسته، به خصوص دو سفر اولم، انشالله مطالب رو از سال جدید تحصیلی اگر عمری باقی باشه خدمتون خواهم بود.